بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله وجعل أوسع رزقك علي وكبرت وأقوى قدرتك فی اذا نصبت و بلا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک. بسیار لطف خداوند رو شاکرم که بحمد الله چنین توفیقی رو مرحمت فرمود تا دوباره خدمت شما عزیزان شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام حاضر شدم و به حمد الله توفیق مجدد استمرار و ادامه میهمان شدن بر خوان گسترده صحیفه کامله سجادیه رو ان شاء الله با هم حضون ببریم و ادامه آیات بیان زیبا و نورانی وجود مبارک امام در دعای بیستم یا همون دعای مشهور به مکارم الاخلاق رو پیگیری کنیم انشاءالله. در سال گذشته این موقع که محضر مبارکتون سخن گفتیم در طی 10 گفتگو این که به عمل آمد تا این فقره ای که الان خوانده شد بازگو کردیم و از همین جا که الان خدمت عزیزان قرائت کردیم ادامه مطلب رو از زبان مبارک امام پیگیری میکنم بدون دفع وقت و فرصت. وجود نازنین امام سجاد چنین میفرماید: مانند همه فقراتی که ملاحظه فرمودید امام این دعا مبارک رو قرین با ذکر و تحییت بر پیامبر و خاندان اون قرار می دهد. البته به علت این کار اشاراتی داشتیم در همون نوبت های نخستین و اشاره شد گذشته از این که پیامبر و خاندان او باب رحمتند، گشودن در به رحمت و دعا از طریق این خاندان کار را آسان می کند. بالاخره ضرورات زمان و اقتضاء ملاحظات سیاسی هم در این جهت تأکید بیشتری بر آن دیده می شود با توجه به وقایع عاشورا و سید الشهدا و مسائلی که امویان پیش آوردند و بنی امیه، اقتضاء آن می رود که این نام و یاد زنده تر شود و فزونتر بر زبان جاری شود. امام تعمد بیشتری بر این جهت هم دارد. اما بعد از اون که درود و تحییت بر پیامبر و آل او را طلب می کند فرمود وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت، پروردگارا قرار ده گسترده ترین روزی خودت را بر من هنگامی که من به سن ناتوانی و پیری می رسم. نکته بسیار مهمی رو وجود آن باره که سید و ساجدین از پروردگار طلب می کنن. در حقیقت بحث پیرامون رزق است، اما می دانیم که عزیزان تمام شرایط سن انسان و حالات جسمی و روحی در طلب رزق یکسان نیست. مسلم اوقات مختلف عمر اقتضاء خاص و متفاوتی دارد. هنگامی که انسان در عنفوان جوانی است، در ایام توانمندی و میانسالی جسمی است، طبعاً حال و نشاط بیشتری را در طلب رزق دارد، توانایی فزونتری را دارد. اینکه سهم خودش رو که تلاش و کوشش اقتصادی است انجام دهد، و بقیه اون به حضرت باری تعالی. اما روشن است هنگامی که انسان پا به مراحلی از سن می‌گذارد و یه حالت ضعف و فتوری در وجود عارض می شود، در این شرایط دیگه انسان اون تاب و توان جستجوی از رزق رو از جهت مادی و اقتصادی مانند گذشته ندارد و به تعبیری قصان می شود که توان کمتر، نشاط کاهش پیدا می کند، اما مع الاسف از اون طرف نیازها و ضرورتها بیشتر می شود. یعنی گاه ممکنه در ذهن تداعی بشه که مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود، پیری و نیستی. هنگامی که فرتوتی و ناتوانی جسمی با نیاز مالی جمع میشه با هم، دیگه اینجا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالات دشواری رو برای انسان پیش می آورد اول انسان. به بیانی اگر ملموستر کنم سخن رو خدمت دوستان عزیز، در عالم تصور شما بالاخره عزیزان و بزرگوارانی رو میبینید که عمری رو به خدمت و تلاش گذروندند، الان به یه شرایطی از سن رسیدن که محوریت خانواده، اما در این حال از جهت اقتصادی دوران بازنشستگی رو میگذرانند، کسورات فیش حقوقشون رو همگاهی نگاه میکنند و سری تکان میدهند، از اون طرف نیازهای دختر خانم ها، آقازاده ها، عروس و داماد و نوه و مخارج سنگین زندگی، ورودی ها کاهش پیدا کرده است، خروجی ها افزایش پیدا کرده است. توازنی در اینجا دیده نمیشه. وجود نازنین امام سجاد به این ظرائف توجه میدهد. فرمود پروردگارا گسترده گردان، این کلمه وجعل، جعل به معنای سیروریت، گرداندن. پروردگارا قرار ده و بگردان رزق اوسعت را بر من. نه اینکه پروردگارا رزق من رو فزون تر کنی هنگامی که اذا کبر تو، هنگامی که من به سن کبر و فرتوتگی و فرتوتی و پیری رسیدم، بلکه اوسع رزقک، گسترده ترین رزقت را برای من پروردگارا مقرر کن و قرار ده که در چنین شرایط سنی کمک کار من باشد. بسیار خواسته به جا اصیل زیبایی رو در قالب دعا حضرت بازگو می فرماید. و به دنبال اون فرمود و اقوا قوت کفیه اذا نصب تو. و در ادامه و مناسب با همین بحث اقتصادی که چه زیبا هم شاعر توانمند ما حکیم بلند آواز طوس پیام رو خوب گرفته است که اشاره کردم الان پیری و نیستی رو کنار هم قرار می دهد، اون ضعف توان و نیستی اقتصادی فقر. امام دقیقا این جمله رو بازگو می کنن که وام می گیرد حکیم طوس از کلام بزرگان و خدا یا قرار ده اقوا قوتک، پروردگارا من می دانم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، واقفم که هیچ قوتی و هیچ نیروی از ناحیه دیگری برای من نمی رسد، می دانم قوه و توان از توست ای قوی عزیز. به همین خاطر هنگامی که اذا نصب تو، کلمه نصب، نون صاد به نصب، فیضا فرخت فنصب و لا ربک فرغب، در آیه شریفه نصب و نصب با صاد به معنای تعب، دشواری، رنج. پروردگارا هنگامی که من احساس تعب میکنم، احساس ناتوانی و احساس ضعف میکنم، شدتی بر خود میبینم، از تو میخواهم که قوی ترین قوتهای خودت رو بر من ارزانی کنی و من رو در زمان ناتوانی و ضعف تنها مگذاری، بلکه از نیرو و توان خودت در من ببخش. حقیقتا این رو گاه میبینیم عزیزان، بنده در مسیر خودم میبینم گاه که کسی در 80 سال سن، در 85 سال سن میبینم در مسیر علمی 10 برابر یه محقق جوان 40 ساله داره کار میکنه حقیقتا. و مشخص داریم ما بند بزرگان اینچنینی. بعضی از مراجع زام تقلید من در خاطرم هست که اینها نزدیکانشون به من میفرمودن که قریب 80 سالگی تصمیم گرفتن که قرآن رو حفظ کنن، قرآن رو حفظ کردن. در مسیر از خانه تا درس در طی 3 سال آمد و شد، قرآن رو در 80 سالگی حفظ کردن. مثلا تصور بفرمایید، نه در 10 سالگی 15 سالگی این نوجوانهای ما اینچنینی. بعضی از بزرگان رو کتاب ها و تعریفاتشون رو 24-5 جلد معجم و رجال الحدیث، صاحب تعریف اون مرحوم آیت الله لزمهای خویی، این کتاب رو در 77-8 سالگی نوشته است. 24-5 جلد این کتاب، هر جلد 500 صفحه. خب الان یه تیم تحقیقی رو دست من بدن، نمیدانم 20 دانشجوی ارشد باشد، 10 تا پی‌اچ‌دی باشد، دکتری باشد، ما کی میخواییم با اینها 25 جلد کتاب 500 صفحه بنویسیم؟ 3 سال مجموعه نوشته ما، کارهای ما با تیم تحقیقی دفتر پژوهش ما در مشهد 2 جلد مشکات بیشتر در نیامده است. بعد از 25 سال کار تفسیر، 3 سال کار تیمی، 2 جلد خارج شده. چه میکند خداوند وقتی قوت میده به بندگانش؟ و چه عنایتی میشه عزیزان؟ قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. پروردگار را اقوا قوت را، قوی ترین قوت رو در زمانی که من ضعف و ناتوانی رو حس می کنم بر من ضعیف ارزانی کن و من رو قدرتمند بگردان. بسیار زیبا این دو جمله. سومین جمله فرمود ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. خیلی زیباست، دقت بفرمایید. پروردگارا مرا مبتلا نکن به کسل از عبادت خودت. کلمه کسل اولا به معنای التثاقل والفتور، سنگینی کردن، سستی کردن، تنبلی نشان دادن. پروردگارا مرا مبتلا مکن. دقت بفرمایید، وجود نازنین امام سجاد، این جمله‌ای که میخوان بفرمان اینو یه نوع بلا میدونن، یه نوع بلا میشمارد. خدایا منو مبتلا مکن به سستی و کندی از عبادت حضرتت. چه نکته عجیبیست عزیزم. واقعا این نکته مهم است دوستان من، که ما در دعا، در عبادت، در ستایش و پرستش حضرت باری تعالی حاجت واقعا به یه نشاط داریم، به یه اشتیاق داریم که اون عبادت جوهر پیدا کند و لا صورتی بیش نخواهد بود. یه قالب و الا اگر اون شوق و اون اشتیاق و اون رغبت درونی در عبادت نباشد، شما نخواهید دید اون روح بلند عبادت رو و اون روح بلند حاجت رو. شما در هم نماز در نظر بگیرید، خب بالاخره این صبح و مؤذن بانگ خودش رو برداشته است و یک کسی هم میخواد عبادت شرعیش بکند، بالاخره مقید و متشرع برمیخیزد، نمازش میخواند و بعد هم به بستر فرو میرود، منتظر است که زودتر نماز رو بخواند، حالا یه تعقیب مختصری هم بگد و اون بستر و رخت خواب گرم رو از دست ندهد. تصور بفرمایید عزیز من، گاه ممکنه یه ساعت، دو ساعت با زید و عمر، ایکس و ایگرک نشسته اید و صحبت کرده اید، بعدم بلند میشید میگید ای چه زمان زود گذشت. یه ساعت، دو ساعت حالشو داری که با هر، نمیگوییم ناکس، با کس، با هر کسی بنشینی و سخن بگویی، اما برای که بخوایی نیم ساعت با پروردگار خودت حالی کنی و صفایی کنی، دم اون و فراق اون رو به خودت نمیدی. این قصه رو انسان کجا ببرد؟ این داغ رو با کی مطرح کنه؟ حاضری صحبت همگان بشنوی و با همگان همدمی کنی، اما با پروردگار خودت نمیتونی دل بدی. این چه بیحالیست، این چه بیتوفیقیست که متاسفانه دست میده و رخ میدهد. متاسفانه وجود نازنین امام واقف به این مطلبند و میدانند این نشاط و حال دست نمیده مگر از سوی حضرت پروردگار. بله، ما مقدماتش رو فراهم میکنیم، اینو در لابلای دعا در قسمتهای قبل خواندیم، انشاءالله میرسیم، الان هم عرض میکنم، همین الان هم خدمتون عرض میکنم. اما در این حال هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، میدانیم خدایا تا تو مرا صدا نزنی من نمیتوانم تو را صدا بزنم، تا تو مرا نخوانی، اینو من به جرأت میگم خدمت دوستان، تا تو مرا نخوانی من نمیتوانم تو را بخوانم. لذا عاجزانه از تو طلب میکنم که خدای من ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، خدایا این بیحالی و ضعف رو بر من عارض مکن، خدایا منو مبتلا مکن به کسالت و بیرغبتی، به سستی و کندی در عبادتت. بسیار جمله زیبا و دلنشینی رو امام از حضرت پروردگار طلب می کند. و به دنبال اون ولل اما عن سبیلک، و خدایا مرا مبتلا مکن به عمای از راه خودت، به نابینایی و کوری، به ندیدن راه تو، زیبایی های راه تو، جمال راه تو، جلال مسیر به حضرت تو. من هر زرق و برق دنیا و اهل دنیا در چشمم جلوه کنند، اما مسیر تو، صراط الله، با تمام شکوه و زیبایی ها، پایان خوش اون، آثار و برکات اون در چشم من در نگنجد و به نظر من اون جمال و زیبایی خودش رو نداشته باشه و نبینم. این کوری است، این کوری است. حالا چطور میشه این اما و این نابینایی برای انسان میاد؟ طبیعی است که الان ادامه مطلب رو خود حضرت اشاره خواهند کرد، خط رو نشان میدن. در حقیقت وقتی مجاز جای حقیقت رو میگیرد عزیزان، مجاز جای حقیقت رو میگیرد. گاهی مثال میزنم من این کودک 3-4 ساله رو، این نور چشمی عزیز رو، این گردن بند جواهر نشان و آنچنانی مادر رو گرفته بازی میکنه، یه اسباب بازی پلاستیکی بدلی میدن دستش، گردن بند رو پرت میکنه، میذاره کنار، مشغول میشه به اون اسباب بازی کودکانه پلاستیکی بیارزش. مثلا گاهی جان برادر قصان چنان میشود که این چشم اونچنان از این مجازه ها پر میشه که جایی برای دیدن حقیقت در او نمیمانه. گاه این چنین میشه. متاسفانه فرمود نکند که پروردگارا من مبتلا بشم به این بلا، این ابتلا و بلا بر سر من آید که من نابینا و کور از دیدن سبیل و راه تو باشم، راه تو رو نبینم و صد راه دیگر رو در زندگی ببینم و انتخاب کنم، با تمجید و با لذت به اون پا بگذارم، اما از مسیر ثواب و فضیلت و حق تو رویگردان باشم. پس دقت بفرمایید در این قسمت امام فرمود ابتداءً رزقت رو وسیع‌ترین رزق بر من قرار ده هنگامی که پا به شیخوخیت و پیری می‌گذارم، و قوتت رو بر من قوی‌ترین قوت قرار ده هنگامی که نسب و اون مشقت و رنج در وجود من می‌آید، و مرا مبتلا مگردان به بی‌حالی و کسالت از عبادت خودت. واقعا این بارها گفتم من خدمت دوستان، همین الان بعض از عزیزان رو گاهی مثلا نه به عنوان این که حالا به دلیل رابطه خاص مثلا اینو مطرح کنن، نه اینکه به حال بخوان ریایی باشد و چیزی باشد، میبینم دعا عرفه سید و شهدا رو در وترشون میخونن، در قنوت وتر شبشون میخونن، همین الان کنار من و شما دعا عرفه سید رهبر رو تو قنوت نماز شبشون میخونن. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ چه حالی؟ چه نشاطی؟ خب بعد به دنبال اون حال چه آثاری میاد باز، از جهت علمی، از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، خداوند چه برکاتی رو نصیب میکند و روزی میکند به دنبالو. ولل اما عن سبیلک، به خدا یا چشم من رو کور مگردان، من رو مبتلا مکن به کوری از راه تو و سبیل تو. خب حالا من میخوام بگم این دو سه جمله‌ای که امام میگن به نوعی میتواند این دو جمله قبلی رو هم روشن کنه برای ما بیشتر، که چطور میشود که کسالت از عبادت میآید، چگونه انسان به نابینایی مبتلا میشود، چه چیزی است که چش انسان رو کور میکند در صراط الله، مسیر الله. یک گوشه ایشو امام اینجا میفرمان ولا به تعرض لخلاف محبتک، خدایا مرا مبتلا مکن به تعرض. تعرض اینه که انسان خودش رو در معرض چیزی قرار بده، باد داره میوزه به شدت، شما مقابل باد میستید، این میشه تعرض. دارد سیل میاد، شما میرید مقابل سیل میستید کامل، سیل هم میاد میبرد، این میشه تعرض. تعرض این که انسان خودش رو عرضه چیزی کند و در معرض چیزی قرار دهد. فرمود ولا به تعرض لخلاف محبتک، خدایا مرا مبتلا مکن به تعرض نسبت به خلاف محبت تو. خیلی جمله مهم است و حل میکنه این قسم قبلی را هم. خدایا جوری نباشد مسیر زندگی من، تفکرات من، گفتار من، رفتار من که در مسیر خلاف محبت تو واقع بشم، یعنی در زندگی من اصولی حاکم شود، عقایدی، گفتاری و روشی و رفتاری که نقطه مقابل محبت تو باشد، نه اون چیزها که تو دوست می‌داری، بلکه چیزها باشد که مورد بغض و عدم رضای توست، نه رضای تو پروردگارا. اینجا محبت الهی رضای الهی است. خب طبعا مشخص میشه اون ظرافت و باریکی سخن امام نسبت به جملات قبلی. چه آدمی عزیزان کسل از خدا خانی میشه، حال و نشاط ذکر و یاد الهی ندارد، در کوی بندگی چابک و چالاک پا نمیگذارد. چه انسان به تعبیر وجود نازنین امام، خدای ناکرده چشم او در مسیر حق نابینا میشه، هنگامی که مسیری رو در زندگی طی میکنند در خلاف رضای الهی و محبت خداوند. دلی که ظرف محبت اغیار میشه، فکر و اندیشه‌ای که پر میشه از آنچه خلاف رضای خداوند است، زبانی که گشاده میشود با آنچه خلاف رضای الهی است. دقت کنید، صبح تا شب چه خطورات و افکاری، چه کلماتی بر زبان و لب بنده ممکنه جاری باشه که رضای خداوند در آن نیست. چه اعمالی از این دست و جواره بدن انجام می شود از بام تا شام که رضای خداوند در اون نیست، یعنی محبت خدا در اون نیست. خب نتیجه اینها چی میشه؟ وقتی انعکاس و بازتاب اینها میاد تو روح انسان، دیگه این روح اونقدر غبار میگیرد که حال این رو ندارد که بگد بک یا الله، دیگه حال این رو ندارد که این پیشانی رو عاشقانه بر خاک بگذارد، عابدانه ناله کند و تضرع کند و این روح رو لطافتی ببخشد که با روح کلی هستی متبت باشد، متصل باشد. پس امام به زیبایی فرمودن خدایا عنایتی کن به من، جوری نباشد که من خودم رو در معرض خلاف محبت تو قرار بدهم. خلاف محبت بغض الهیست، عدم رضای الهیست که اشاره کردم. بس این خیلی مهمه عزیزان که انسان در زندگی واقعا عیار سنجش رو وسط بگذارد. عقیده ای، کلامی، عملی، یعنی در باورها، در گفتارها و در رفتارها. اونی که سنگ محکه، خوب دقت کنید، سنگ محکه، میتونه چگالی عقیده و گفته و قول و فعلی رو با اون بسنجید، بدون تردید رضای الهیست، رضای الهیست، هیچی فراتر از اون نیست، محبت خداوندیست. و واقعا چه میکند با وجود انسان؟ خب این رو گاهی ایام فاطمیات که میشه در خصوص صدیقه طاهره این رو فراوان میشنوید، این جمله معروفی رو که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، که از مشهورات شیعه و سنی است. همه نقل کردن این جمله رو از زبان پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در حال هوای این بانوی بزرگوار. یعنی ببینید کار به اونجا می کشد، کسی که در محور رضای الهی قرار می گیرد، من به جرأت عرض می کنم خداوند در محور رضای او قرار می گیرد، خدا به رضای فاطمه رضا می دهد و به غضب او غضب می کند. قضیه معکوس شد. من دارم الان خدمت دوستان میگم ما دست و پا کنیم که در مسیر رضای خداوند قرار بگیریم، اما خداوند در مسیر رضای فاطمه قرار میگیرد. هنگامی که آدمی میرسد به اونجا که بتواند تنظیم کند فکر و باور، عقیده، رفتار، قول خودش رو با رضای خداوندی، نتیجه از اون طرف میاد، از اون سو میاد عنایت و فضل پروردگار. پس فرمود ولا به تعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک. این هم ولو جمله مستقل نیست، اما ادامه همین عدم تعرضه. و خدایا منو مبتلا مگردان به مجامعت من تفرق عنک. مجامعه از ماده جمع به معنای گرد آمدن. و خدایا خیلی عجیبه، من استدعا میکنم عزیزان، واقعا بی‌پروا عرض می‌کنم، همین یک جمله رو و همین بحث امروزمون رو، یعنی اگر بنده از فردا خدمت عزیزان نرسم کفایت می‌کند. اگر از فردا شما تا پایان عمر صحیفه سجادیه رو باز نکنید، به حق خود امام سجاد کفایت می‌کنه که همین یکی دو جمله رو، همین ولا به تعرض خلاف محبتک و این دو جمله بعدی که عرض میکنم، همینها رو بفهمیم و بگیریم از زبان نازنین سید الساجدین. ولا مجامعت من تفرق عنک. و خدایا منو مبتلا مکن به مجامعت و اجتماع و جمع شدن در کنار اون کسانی که تفرق عنک، از تو جدا شده عنک و مفارقت کردن، تفرق عنک. اون طرفشم بگم بعد دوتاشو با هم معنا کنیم. ولا مفارقت من اجتمع الیک. و خدایا مرا مبتلا مکن به مفارقت و فرقت و جدایی از آن کسانی که اجتمع الیک، به سوی تو جمع شدند، اجتماع به سوی تو کردند. عجب عیاری رو وجود نازنین حضرت، عجب خطی رو رسم میکند پیش روی انسان ها. اینو عمیق‌تر دقت کنید، کلمه مجامعه به معنای اجتماع و جمع شدن، معنای دوم اون در لغت که از همینجا گرفته میشه، وقتی که گروهی کنار هم جمع شدن از تنهایی به در اومدن، حالا چی میشن؟ قوی میشن. مجامعه به معنای مساعده، به معنای بازو به بازو دادن، به معنای یاری کردن، معنای دوم کلمه. هر دو معنا رو ببینیم. خدایا مرا مبتلا مگردان به این که من اون تعبیر حضرتم تعبیر عجیبی است. من تفرق، ببینید تفرق غیر جدایی است، یعنی بگیم بینونته. خدای اون کسانی که تفرق عنج، عشق الهی، یاد الهی، ذکر الهی وحدت میدهد عزیزان، اصلا توحید، کلمه توحید وحدت بخشه، یعنی تمام وجود انسان. ضرب الله رجلا، خداوند مثال میزند دو کس رو در قرآن، سوره مبارکه زمر. یک کسی رو مثال میزند که فیه شرکا و متشاکسون، اما بر رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. دو انسان رو مثال میزند با همون فهمی که جامعه اون روز جاهلیت درک میکنه. گاهی عبد بود، این رو یک دانگ یک دانگ، شش دانگ مالک داشت، سه تا دو دانگ مالک داشت، 800 برای این کار میکرد، 800 برای این کار میکرد، 800 برای اون کار میکرد. اینو میگفتن رجلون، این متشاکس یعنی بخش بخش. قرآن میگه این یکیست، یکی هم رجلن سلمن لرجلن، یک کسی که ششتانگش از آن یکیست. علی است بیانه، آیا زندگی اینها، فکر اینها، وجود اینها یکیست؟ خیر. این دوتا مثال برای چیست؟ برای شرک و توحید. توحید انسان رو به وحدت میرساند عزیزان، از توحید جدا شدن انسان رو به تفرقه میرساند. یعنی وقتی که مقصد و هدف یکی میشه، تمام استعداد و وجود انسان تجمع میکنه، میاد در یه جهت جمع میشه، وجود و نشاط و فکر و همه قوت مییابد. حالا این رو به فرد ببینید و به جمع ببینید. اما وقتی که نه، اون وحدت نیست، هزار جور هوا، خیال، بادها میوزد، باد شهوت میوزد، باد غضب میوزد، باد آز میوزد، به تعبیر مولوی باد شهوت، باد خشم و باد آز، برد و را که نبود اهل نماز. اینجا به معنای خضوع برای خداست نماز. وقتی انسان اون وحدت رو نداره، تفرقه میاد تو وجودش، تو ذهنش، تو خیالش، تو قلبش، تو عمرش، تو جمعش. فرمود خدایا مرا مبتلا مگردان به مجامعت اون کسانی که تفرقند. من نکند یه مرتبه جدا بشم، وقتی خودم رو نگاه میکنم ببینم دارم جمع میشم با اون کسانی که از تو تفریق شدند، و میبینم تفریق میکنم خودم رو از اون کسانی که با تو جمع شدند. این میشه اون عاملی که نه عبادت میماند نه بینایی میماند. این حدیث رو شنیدید، گاه عرض کردم خدمت دوستان در درس 13 از 4 درس فروغ حکمت، هم در اونجا حدیث رو نوشتیم با شرح و تفصیل، که هنگامی که موسی کلیم آمد به بارگاه حضرت باری تعالی، کلم الله موسی در حال تکلیم الهی، خطاب رسید موسی چه کردی؟ با چه اومدی؟ دستت پر است یا نه؟ گفت بله یا پروردگارا، بله یا ربا، چه داری؟ این انفاقات من است، این عبادات شب منه، این عبادات روز منه، این دهان بستن روز منه، چنین و چنان. خطاب رسید موسی اینا کجا برای منه؟ اینا که برای من انجام ندادی، اگر انفاق کردی مالت زیاد شد، اگر نماز خواندی به تعبیر ما از زشتی ها دور شدی، اگر روزه‌دار شدی قوت و عزم و اراده پیدا کردی، قوی شدی، قدرتمند شدی، برای من چه کردی؟ برای من پروردگار چه داری؟ موسی سر رو پایین انداخت، گفت نمیدانم پروردگارا، دلنی علی عمل، منو خودت دلالت کن، راهنمایی کن که چه باید انجام بدم که برای تو باشد. خطاب رسید موسی هل والیت لی ولیا او عادیت لی عدوا. موسی آیا با دوستان من دوستی و تجمع کردی؟ از دشمنان من تفرق و جدایی کردی؟ اگر این کار رو کردی این از آن من است، من این رو میخوام. ببینید عزیزان من، خانم ها و آقایان، این کلیده، این کلیده که عرض میکنم خدمت. به هر مقداری که انسان به دوستان خدا، اونهایی که بوی حقیقت میدهند، بوی فضیلت میدن، بوی معنویت میدن، به هر مقداری که به اینها، به این سنخ و جنس از دوستانش و بندگان خدا نزدیک بشه، تردیدی نکنید به خدا نزدیک شده است. و هر مقداری که از این گروه و سن فاصله بگیره و نقطه مقابلش و به کسانی نزدیک بشه که بویی از حقیقت ندارند و از فضیلت و معنویت ندارند. می نشینی کنارشون، نیست مگر کدورت و تیرگی. دمی رو با اونها سر می کنی تا 24 ساعت باید روح تابانش رو پس بده که کسالت در عبادت میاد، نابینایی در مسیر میاد. دقت کردیم؟ این کلیده که وجود نازنین امام سجاد مطرح میکنه. نشستن با بندگان خوب خداوند، تجمع با اینها، مجامعت با اینها دل و جلا میدهد، زنده میکند، صفا میدهد، چشم رو باز میکند، حال خوش به انسان میده در ذکر و یاد و عبادت خداوند. نزدیک شدن با کسانی که بوی حق ندارند و فضیلت ندارند دل رو میراند، وجود انسان رو کسل میکند، حال و نشاط رو از آدمی سلب میکند. این یه واقعیت بسیار مهم و دقیق و زیبا که وجود مبارک امام در این عبارت خیلی تکان دهنده مطرح کردن. خدایا مجامعت من تفرق عنگ، یه مرتبه نگاه نکنم شب و روزم با کی داره میگذره، با چه کسانی همدم و دم و خور و نشست و برخواست من در شب و روز من و آمده شده شب و روز منه کی هند؟ اینی که در متون ما داریم ولا تنظروا الی المرء، به خود انسان نگاه نکنید، بل انظروا الی قرینه، به دوستش نگاه کنید. کافیه. برای چی کافیه؟ برای شناخت شخصیتش. نگاه کنید شخصیتش رو بشناسید، ببینید با کی دم خور است، با کی نشست و برخاست میکند. این نشان میده شخصیتش. و من بالاتر میگم، به عنوان عیار برای خودم عرض میکنم عزیزان من، در خلوت خودمون نگاه کنیم ببینیم میل همصحبتی و آمد و شد با کی داریم. یعنی آیا نام چه کسانی که تو ذهنمون میاد نشاط پیدا میکنیم و خوشحال میشیم، چه این حالت برامون دست میده؟ آیا وقتی یاد بندگان شایسته خدا میفتیم، انسانهای صادق و پاکیزه میفتیم، یه نشاط و امیدی تو دلمون میاد، احساس میکنیم دوست داریم اینها رو، احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، دوستشون داریم ولو ممکن از اونها نباشم من. یه ارزیابی درونی است، نشان میده الحمدلله این فطرت فطرت سالم خوبی است، قدرش رو بدون. اما گاه وقتی به درون خودم نگاه کنم میبینم نه آقا من حال فلانی رو ندارم، اونجا خبری نیست برم اونجا، اما اون کسانی که نه منو میکشن به جاده سقوط، از اونها خوشم میاد، دوستشون دارم، منتظرم زنگ بزنن ما رو دعوت کنن به فلان جا. خب بدونین مشکل مشکل جدیه دیگه، اینجا فطرت معیوبه، دچار عیب اساسی شده، نیاز به تعمیر اساسی داره این فطرت، نیاز به مشکلات جدی باید بررسی بشه. اینجا خیلی جملات جملات تکان دهنده بود عزیزان در این بخش از سخن امام. فرمود و خدایا من را مبتلا مکن به تعرض در خلاف محبتت، اینه که واقع بشم در مسیری که سر از محبت تو در نیاورد، این که من مبتلا بشم به این که گرد آمدم تا نگاه میکنم دور خودم میبینم کسی نیست که از اون بوی حقیقت و فضیلت بیاد، و مفارقت پیدا کردم از اون کسانی که به سوی تو حرکت میکنن و اجتمع الک. در این جهت انسان با کی هم از کثرت و قلت و اینها نباید داشته باشه، اینو بدونید. باز این حدیث رو انتهای تفسیر هم من نوشتم به عنوان حسن ختام، که وجود نازنین رسول خدا خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی نشستند و در جنبشون راست زانو به زانوی پیامبر امیرالمومنین نشسته است، عمار وارد شد. فرمودن که عمار چه حال روزی داری؟ چطوری؟ گفتگویی کردن. فرمودن عمار بدان، ما حسن سخن پیامبر به اینجا میرسد که ستفرق امتی، اختلاف پیش میاد تو امت من، گروه گروه تجمع و تفرق میکنن. عمار به تو توصیه میکنم. هنگامی که دیدی که امت گروهی جمع شدند، جماعت جمع شدند این سو اون سو، اما دیدی این مردی که در دست راست و کنار زانوی من نشسته است در این جمع نیست و در اون میان نیست، رها کن اون جمع را. اما اذا رأیت، اگر دیدی مردم مسیری را می روند و این مرد تنها مسیری را تنها می روند، و ترک الناس، مردم رو ول کن، وسلک وادیان سلک علیون، برو تو اون راهی که علی داره تنها میره، ولو سر از محراب مسجد کوفه و فرق شکافته شده در آورد، برو تو این راه و الا نجات پیدا نخواهی کرد. فرمودن نترس از این که کم باشن تو اون مسیر یا زیاد باشن، این اهمیتی نداره، اون نتیجه پایانی مهمه در این جهت که چه خبر است. فرمودن فسلک وادیان سلک علیون، و بعد در ادامه هم اون جمله بالا اینجاست که فرمودن عمار بدان ستقتل و کلفعت الباقیه، و یه گروه متجاوز برحقی هم تو را خواهند کشت. و همان شد که رسول خدا فرمود و جنگ صفین. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه و لا تفتنی بالاستعانه بغیرک ازز قررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت ولا بالتذرع الى من دونك اذا رهبت. اجازه فرمایید من یکی دو جمله دیگه هم بگم و عرضم را تمام کنم خدمت دوستان عزیز. این چند فقره ای که الان میخونم اینها با هم مرتبطه، باز زیر مجموعه همین بند امام میفرمایند، اما اینها با هم مرتبط. اللهم اجعلنی، خدایا قرار ده مرا، اصول و بکرند از ضروره، من برای این جمله دو معنا عرضه می کنم خدمت دوستان. اصول و از ماده سوله، گاهی این فامیل سولت اسم رو برای بعضی در بعض مناطق ایران می گذارم، سولت خان، سولت، سوله به معنای حمله، وثبه خیزش، جهش، حمله، سطوت، قدرت. پروردگارا قرار ده مرا اصول بکند از ضروره، که من قوت و سطوت بگیرم به تو در ضرورت ها، در جایی که نیاز به حمله و حجمه و قدرت دارم، من از تو توان بگیرم، کم نیارم تو این صحنه های این چنینی. اما من گمان میکنم این معنای دوم، اینه که به احترام بعض از شارحین عرض کردم، اما این معنای دومی که عرض میکنم مناسب تره با ادامه بحث. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره، خدایا میدونم که ضرورت ها در زندگی پیش می آید. ضرورت یعنی چه؟ یعنی اون شرایطی که دیگه حساسیت بیشتر میشه برای انسان، نیازها فزونتر میشه برای انسان. خدایا من رو جوری قرار بده که در ضرورت ها اصول بک، وقتی چنین شرایط حادی برام پیش میاد، با تمام وجود به دامن تو پناه آورم و حمله کنم، بیام به طرف تو پروردگارو. از اون آمدن به سوی خداوند و نزد خداوند حضرت تعبیر به سوله می کنن، جهش. یعنی بذارید عامیانه عرض کنم، یعنی وقتی خدای این تنگناها میاد، خودمو بیفکنم به شدت در آغوش حضرت تو، خودم رو چنین به سوی تو بیاورم. من گمان میکنم این معنا شاید لطیفتر و دقیقتر باشه از معنای اولی. و اسألک عند الحاجه، به خدایا از تو میخواهم که چنین حالتی داشته باشم که وقتی حاجت و نیاز دارم به تمام وجود دستم به سوی تو بلند کنم. دو نکته داره اسألک عند الحاجه. یک، اینکه واقعا این حس نیاز رو بیپروا مطرح کنم، چون میدونید وقتی که فرمود ادعونی استجب لکم، به دنبال اون فرمود چی؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بله واقعا یه عده کبر دارن در قبال پروردگار، از اینکه فقرشون رو و نیازشون رو به خداوند نشان بدن تکبر میکنن، استکبار میکنن عده‌ای و گروهی. این امر نفسانی است، یه کبر درونی است. خدایا من زیر پا بگذارم کبرم را نسبت به حضرت تو و اسألو که این دل حاجه و تو را بخوانم در نزد حاجت و نیازم. سوم و اتذر را این که این دل مسکنه. خب من بیام خودم تو آغوش تو بیفکنم چکار بکنم؟ مسئلت کنم، طلب کنم از تو. بعد چه جور طلب کنم؟ چه جور طلبی خوبه؟ ادعو ربکم تذرعا و خفیه یا و خیفتن، هر دو. فرمود و اتحذر را الینک عند المسکنه. خدای وقتی مسکنت دارم، مسکنت از ماده چی؟ او مسکین و او متربه. مسکین اون کسی که سکنا پیدا کرده دیگه، زمینگیر شده. و خدایا تذرع کنم به درگاه تو انگامی که مسکنت دارم. ببینید خواندن خداوند پروردگارو ما اینو میخواییم، اینو میخواییم، این چند تا سفارش ماست، فراموش نشه انشاءالله. گاه ممکنه کسی اینطوری از خداوند چیز طلب کنه. ما گاهی از معصومین داریم عزیزان، گوش کنید، اینا تمرق میکردن در حالت خواسته. میدونید تمرق یعنی چی؟ تو عمرم نکردم من تمرق، من جاهل نادان. تمرق یعنی این گونه ها رو میکشیدن این طرفش رو خاک، این طرفش رو خاک، یعنی خودشون رو بذارید عامیانه بگم خاک مال میکردن صورت رو در پیشگاه خداوند. تذرع اینه، یعنی اینکه به تمام وجود انسان همه چیزش رو بگذاره و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، همه چیش رو فانی ببینه، هیچی نبینه و بعد اون بقایش رو طلب کنه. متضرعانه توجه دارید. و اتذرع الیک عند المسکنه ولا تفتنی. خب این ستا رو فرمود حضرت، حالا ولا تفتنی بالاستعانت به غیرک از استررتو. و خدایا منو فتنه نکن، فتنه نکن. این افتتان رو قبلا گفتیم خدمت دوستان، طلا رو بردن تو کوره، افتتانش کردن، گداختنش، عیارش شد 18-20-22-24. بلا تفتنی، خدایا من گدازم مرا، منو فتنه نکن به این که در اضطرار وقتی بیچاره شدم مستر کیه؟ وقتی تمام درها به روی او بسته است، وقتی اینطور شد بعد برم سراغ زید و عمر، برم سراغ بندگان تو. خدایا منو اینطور فتنم نکن، خدایا خود در رو به روی من باز بگذار، باز بگذار. ولا بالخضوع لسؤال غیرک. و خدایا من فتنه نشدم به خضوع کردن در سؤال و خواستن و چیز خواستن از غیر خودت. نکنه اینطور باشه بالخضوع لسؤال غیرک از افتقر تو، انگامی که فقر و حاجت به سوی من می آید. ولا بالتضرع الی من دونک اذا رهبت. و خدایا من فتنه نشم به این که تضرع کنم به غیر تو و دون تو، ازاره تو، هنگامی که استراب دلهوره و نگرانی در وجود من می آید، پناه ببرم به غیر تو، به خلق تو و بندگان تو. بعد و استحق به ذالک، جان مطلب اینجایه. چرا؟ چون و استحق به ذالک خزلانک و منعک، که به این کار مبتلا بشم به خزلان از ناحیه تو و منع از ناحیه تو و اعراض از حضرت تو و روی برگردانی حضرت تو یا ارحم الراحمین. ببینید عزیزان، به هر مقداری که ما دستمون رو به سوی خداوند دراز کنیم، به هر مقداری که ما چهرمون رو به سوی او ببریم، به هر مقداری که خضوع و استکانت و تضرع در پیشگاه خداوند داشته باشیم، به همون مقدار چی میشیم؟ عزت پیدا میکنیم، شکوه پیدا میکنیم در نزد خلق و مردمان، اوج میگیریم. یعنی به همون مقداری که متصل میشیم به حضرت باری تعالی، به همون مقدار توان میاد، عزت میاد، شرافت میاد، غنا میاد، از خود تهی و از عنایت او پر میشیم. اما عکسش کنید، هر مقداری که انسان دستش پیش مردم، گردنش پیش خلق کج شود، دراز شود، پناه ببرد به مردم به همان مقدار از عزت و شرافتش کاسته میشه، به همان مقدار کرامت انسانی او به زیر می آید. تا کسی از شما طلبی نکرده است، چیزی نخواسته است، یه احترام داره. وقتی که از شما یه طلبی، یه خواسته می کنه، متاسفانه یه خواسته مادی که می کنه، اون احترام قبلی را نداره. حالا ارزی نداریم به اولیاء خدا و انسان های ساخته شده که این گونه نیستند، اما عموم مردم این چنینن عزیز من. لذا فرمودن هیچگاه چنین نکن، فقر و حاجت خودت رو، تضرع خودت رو به دست خلق نبر که این ذلت در وجود تو دیده شود. اما امام فرمان فاستحق بذالک، اگر این کار رو من بکنم، من مستحق میشم به این رفتن به پیش خلق خزلانک. سریع بگم تمام شد عرضم. خزلان نقطه مقابل چیه؟ توفیق. توفیق نقطه مقابلش میشه چی؟ خزلان. توفیق یعنی وفق، یعنی جفت و جور شدن. تصمیم گرفتید صبح بلند شید بیاید مسجد النبی، از در خونه که اومدید بیرون دیدید که بوق زد، نگاه کرد ای رفیقتونه، آقا این موقع صبح کجا میری؟ گفتم من دیرم میرم مسجد، تو هم میخوای بری مسجد النبی؟ گفتم ما با همین قصد از خونه در اومدیم، با هم اومدید نماز خوندید نشستید پای صحیفه مثلا. این میشه توفیق عزیز من. تصمیم یه کاری میگیری، بعد اسبابش چی میشه؟ گاهی بساط عشق خودش جور میشود. این میشه توفیق. اما حالا عکسش، تصمیم گرفته این دوست عزیز من دیگه رو خودش کار کرده است، بعد از ماها موفق شده است که امشب سحر رو بلند شه یک تهجدی بکنه، تا که میره شیر آب رو باز میکنه میبینه آب نمیاد، منطقه آبش قطعه، میگه خب پس بریم بخوابیم دیگه، چیکار کنیم؟ تیمم که نباید بگیریم دیگه، میره میخوابه. نام این چیه؟ خزلان. حالا کی موفق میشه؟ کی؟ خزلان. انه ولی و توفیق. توفیق رو کی توضیح میکنه؟ خدا. خزلان که میدهد خدا. گرفتید؟ اگر رفتن سراغ خلق دوچار چی میشم؟ خزلان. فاستحق بذالک خزلانک و منعک و محرومیتت را و روی گردانی تو از خودم رو. یا ارحم الراحمین. ما هم عرض میکنیم پروردگارا اون چه خواندیم در این چند جمله از وجود نازنین حضرت، به عظمت این ایام و به عظمت سید الشهدا پدر بزرگوارش به وجود نازنینش در حق همه ما مستجاب بگردان.